سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ. جلسه دوم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنا داشتیم داستان دوم، سوم، چهارم در این موضوع رو از تجربیات مرگ و بعد از مرگ با دوستان داشته باشیم. کتاب خوبی چاپ شده که از اسفند سال گذشته تا الان 11-12 چاپ رفته، کتاب آن سوی مرگ از آقای جمال صادقی، نشر معارف. کتاب خیلی خوبی است، بنده کامل کتاب رو خوندم و تقریبا مطلب غلطی میشه گفت ندیدم، یعنی مطلبی باشه که با آیات و روایات جور در نیاد و بلکه خیلی از آیات و روایات تازه برای آدم فهمیده میشه، خیلی از نکات تازه شفاف میشه، ملموس میشه. کتاب خیلی خوبی است. فقط من این نکته رو عرض بکنم، دوستانی که کتاب رو خواستن مطالعه بکنن صفحات 188 تا 222 رو نخونن. این 40 صفحه بله محدودیت سنی داره، خصوصا خانم ها اصلا نخونن. آقایون هم خواستن بخونن بیان بنده مشاوره بدم که بخونن یا نخونن. خیلی دخلی به بحث مرگ و اینا نداره. یه تجربه یکی از این بزرگوارانی که اتفاق براش افتاده، یه تجربه از عوالم جنیان داره که خیلی هم دونستنی ضرورتی نداره. حالا تو کتاب گفته، من اینو دلم نیومد پاکش کنم تو مصاحبه وقتی گرفتم، و تو پاورقی هم تاکید میکنه که حتما اینو بخونید این مطلب رو، صفحه 181 بله، شاید هم جلوتره. حالا اون 40 صفحه آخر داستان دومه، خلاصه این 40 صفحه رو نخونید. توصیه بنده اینه که یکی گفت خودت خونده؟ گفتم آره، ولی تو حرم خوندم، سکتر اونجا زدم به امام رضا متوسل شدم برگشتم، ولی رفقای دیگه هم که خونده بودن خیلی اذیت شده بودن، چون یه کمی ذهن رو درگیر ماجراهایی میکنه. عالم جن هم اینجوره که کلن وسواس و حساسیت نشون بدی، یعنی کاری به کارشون نداشته باشی، کاری به کارت ندارن. یه کمی که حساس میشی روشون اتفاقاتی میفته بعدن. این کتاب تحریک میکنه حساس بشی روشون، بعد ممکنه بعدش اتفاقاتی بیفته. برای همین عرض ما اینه که این 40 صفحه رو نخونید، بقیهش رو حتما بخونید، دو سه بارم بخونید، زیاد بخونید. این کتاب کتابیه که به نظرم بعد ماهی یه بار آدم بخونه. خیلی کتاب اثرگذاری است. سه تا داستان کلن تو این 300 خورده ای صفحه، 350 صفحه، تجربه سه نفره. مؤلف کتاب که وسطای کتاب فهمیده میشه خودش هم مرگو تجربه کرده که برو نمیاره، یکی از اینا که مرگو تجربه کرده میگه خودت هم تجربه کردی، من میشناسم. این سکوت میکنه و رفیقش میگه تجربه کردی؟ و خلاصه این میگه آره، من توی تالش عرض کنم که اونجا یه بار غرق شدن رو تجربه کردم، مرگو تجربه کردم. این آدم دو سه نفر رو اول مواجه میشه که این تجربه براشون پیش اومده و به این فکر میفته که بره اینا رو جمع بکنه، جمع‌آوری کنه، کتاب کنه، و راه میفته میره جاهای مختلف. ده ها مصاحبه گرفتن که سه تاشو زبده کردن و چاپ کردن و انصافا پر از نکته است. این سه نفری هم که ازشون مصاحبه گرفتن هیچ اسمی ازشون تو کتاب نیست، هیچ اسم و رسمی ازشون نیست، چون راضی نبودن، نمیخواستن شناخته بشن، معروف بشن، و فقط ویژگی هاشون رو گفته. بعضا نعل وارونه هم زده، یعنی آدرس غلط هم از اینا داده، اسم حتی مستعار هم برای اینا ساخته که اینا شناخته نشه. لذا هیچ ردی از این سه نفری که تو این کتاب داستانشون اومده شما نمیبینید. خب راستی آزمایش چه شکلیه؟ راستی آزمایش رو هم خود صاحب کتاب انجام داده که میگه که مثلا تجربه اولی که اون یه خانومیه براش این ماجرا پیش اومده، این ماجرا رو با جزئیات نقل میکنه. تو بیمارستان که روحش از بدن فاصله میگیره، گفتگوهایی که پیرامون او شده رو همه رو شنیده، حتی تو نگهبانی اتفاقاتی که افتاده رو شنیده و با جزئیات نقل میکنه، دیده. مؤلف کتاب میگه که من رفتم اینا رو تطبیق دادم، دیدم همش درست، که مثلا تو اتاق بغلی پرستارا چیکار میکردن، حرفایی که رد و بدل میشد، حتی تجویز پزشکی که دکتر داشته میگفته با جزئیات میگه که چقدر مثلا دوپامین الان تزریق کنید، چقدر چیچی بیارید، شوکو وارد کنید، همه اینا رو با جزئیات میگه. خب تو ماجرای اول خیلی وارد عالم برزخ به اون معنا نشده، و جالبه که از این سه نفر دو نفرشون بعد از این تجربه یه ویژگی های خاصی پیدا میکنن که حالا انشالله تو متن ماجرا براتون میگم چه ویژگی های ذهن خانی میکنند و بحثای این شکلی، هر کدومشون هم یه فضاهای خاصی دارن. حالا اونا رو خیلی ما نمیخوام بهش ضریب بدیم. عرض کردم بحث ما اینیست که ما بیفتیم تو این وادیا و بریم راهش رو پیدا کنیم، پرواز روح و اینا رو درس میدن. الان بعضی جاها اینا رو، پرواز روح و اینا رو درس میدن و یه شگرد خوبی هم از برای تقلب در امتحان. شما سر جلسه نشستی پرواز روح میکنی، میری کتابخونه کتابو میخونی برمیگردی جواب میدی. داری مورد داشتیم اینجوری؟ خود عالم جن که یه چیز عجیب غریبیه. بعضی از اینایی که ذهن خوانی میکنن، حالا دوستانم میان میگن آقا فلان برنامه تلویزیونی مثلا طرف این کارو کرد اون کارو کرد، عمدتا اینا مال جنه. حالا در مورد جن هم مقداری با هم صحبت میکنیم ان شاء الله. اینا که در ارتباطن یه کار اینجوری میتونن بکنن که آقا مثلا تو یه چیزی بگو، یه چیزی من پیشاپیش نوشتم، اینو پیشاپیش نوشتم. خیلی وقتا اینجوریه که همونجا دارن میگن و جن مینویسه میذارتون یارو که دسته من خداست و اینا میارن روش میخونن، اون پشت تختم یه کاغذ میزنن. از اینا زیاد داریم، مجربون جدن، بعضیش هم دیده شده که دیگه من نمیتونم تو اون حوزه برای شما چیزی بگم و از من چیزی نخواهید. اینجوریه مسئله، کاملا قطعی و واضح. عالم جن عالم عجیبیست. بنده وقتی تهران یه منبری داشتم، جلسه فخیمی بود، یکی از اهل معنا در تهران، در غرب تهران، و جلسه فاخر و خیلی وزینی بود. بعد جلسه آقای اومد گفت که من مسئولیتی داشتم در سفارت یمن و یه وقتی مدارک رو جا گذاشته بودم، مدارکی بعد از ایران بردم. میگه پرواز از تهران تا صنعا هم 3 ساعت راهه و گفت که راه ارتباطیمونم با تهران ضعیف بود و من مدرکی که لازم داشتم و نبرده بودم. گفت یمنی ها خیلی تو این وادی ها هستن و جن و من و اینا بینشون زیاده. خود و ماجرای حضرت سلیمان و اینا مربوط به همین فضا هاست دیگه، که بلقیس رو از یمن برمی‌دارن میارن و یمن باب این مسائل باز. خلاصه گفت من رفتم پیش یکی از اینا که تو وادی جن بود و اینا، توی 3 ثانیه برام مدارک از تهران آورد. بعد میگه چجور میشه پرواز 3 ساعت راهه، چجور میشه 3 ثانیه این ورداره بیاره؟ سرعت بالایی دارن، البته سرعت حرکتیشون بالا، سرعت فهمشون پایینه جنا و حافظه شونم و هوششون هم پایینه. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، نکات خوبی رو اینجا داره. پس داستان اول در مورد یه خانومه که مرگ رو تجربه میکنه، عرض میکنم چه شکلیه و برمیگرده. داستان دوم در مورد یه آقاست به نحو دیگری مرگ رو تجربه میکنه و یه کمی از این عوالم فاصله میگیره، وارد عالم برزخ میشه و اتفاقات رو میبینه و خیلی مسائل رو به نحو روشنی میفهمه که حالا در مورد صحبت میکنیم. داستان سوم، حالا اینا شخصیتاشون هم متفاوته، خود فازشون هم متفاوته. داستان سوم در مورد یه آقاییه که مرگ رو تجربه میکنه و واقعا از دنیا میره، وارد وادی حق الناس میشه که اون خیلی داستان عجیب غریبی داره و خیلی آموزنده و تنبه‌زاست که انشالله هر ستا رو اگه فرصت بشه توی آخر سالی تا فروردین با هم دیگه مروری داشته باشیم خیلی خوب میشه. خب داستان خانم اول، بعضی جاها کتاب برای اینکه بگه که من اینا رو دارم راست میگم، حالا گفتن خب ما چطور به خود نویسنده اعتماد بکنیم؟ نشر معارف نشر مطمئن نیست و اینکه این کتاب چاپ شده حتما ما به خود انتشاراتش اطمینان داریم. البته بنده نویسنده رو نمی‌شناسم، دنبالش هستم که ایشون رو ببینم یه گفتگو با هم داشته باشیم، ولی نشر معارف نشر مطمئن نیست کتابی که چاپ شده. از این جهت من دلم قرص و مطلب عرض کردم، مطلب غلطی من تو این کتاب تا حد سواد اندکم چیزی ندیدم که ببینم مثلا این با آیات و روایات مشکلی داره. این یه نکته. و نکته بعد این که برای اینکه بگم من اینا که گفتم همش راسته، خیلی با جزئیات مسئله نقل کرده. مثلا داستان اول چهره این خانم که خانم جوانی است با جزئیات نقل کرده. خب این خیلی از جهت فضای خدا پیغمبریش کار جالبی نیست که حالا یه خانم غریبه رو داره با جزئیات وصف میکنه و خیلی هم پرتمطراق میگه ایشون خیلی زیبا بود و ال بود و بل بود و اینا. عرض کنم که ایناش خیلی جالب نیست، یعنی من خودم خیلی نپسندم، ولی حق میدم به نویسنده برای اینکه میخواد بگه این ماجرا واقعیه، من خودم نساختم، مجبور با این جزئیات نقل بود. مثلا اول که وارد میشه میگم اول باری که این خانم رو دیدم شبیه یکی از خانم های ستاره سینماست، که گفتم شما خانم فلانی نیستیم، اسمم نیورده. گفت نه ولی هر کی میبینه میگه شبیه فلانی، و خیلی هم اصرار داره به این چهره جذاب و زیبا و اینا، و میخواد بگه که ایشون اگه این اتفاق ویژه براش پیش اومده به خاطر عفتی بوده که داشته، چون هم وضع مادیش خوب بوده، هم تو خونه تنها زندگی میکرده و هم زیبا بوده، با در این حال خیلی عفیف بوده و ممکنه به خاطر همین بوده که مورد عنایت قرار گرفته. ما بازم نمیدونیم که چی شده این خانم این اتفاق براش پیش اومده، چون عنایت ویژه‌ای از اهل بیت بهش میشه که انشالله عرض میکنم. مثلا اینجا نقلی که داره از جهت پوشش، مثلا چادری نیست این خانم، دو تا مرد غریبه اومدن توی آپارتمانش نشستن و با حالا ظاهر نسبتاً پوشیده‌ای میاد، ولی خب اوصافی که میگه مثلا پیراهن و شلوار و با هم میگن و میخندن و یه فضا این شکلی داره. در این حال مطالبی که میگه مطالب درستیه و به خود اینها اتفاقات رو همونجا میگه، مثلا حالا آخرشه که میگه الان گوشی تو دستت بگیر، رفیق فلان رفیقت به زنگ میزنه، که میگه همونجا رفیقم زنگ زد و من به تته پته افتادم. حالا آخرش ان شاءالله داستان میگه که اون میگه من یه سری مسائل برام این شکلی روشن شده و یه بقایایی داره و گفته حق نداری اسمی از من بیاری جایی اینا رو بگی. من یه کمی ماجرا رو توضیح بدم چند دقیقه بقیه‌اش ان شاءالله فردا. بحثمونم شنبه تا سه شنبه است هر هفته. دوستانی هم که قبلی ها بعدی ها میخوان گوش بدن تو کانالی که حالا آدرس رو زدن، دوستان اینجا ان شاءالله میارن برگشو، اونجا میتونن پیگیری کنن. خب میگه که آپارتمانی بود و رفتیم، خونه قشنگی بود. این خانومم اسمی که ازش تو کتاب نقل میکنه اسم سحر، با من باشید که مطلب رو دیگه با هم پیش ببریم. سحر از بیماران قدیمی، یعنی بیماران سابق دکتر رضایی بود. آدرس این خانوم رو هم دکتر رضایی به اینا میده. اینا اول به فکر میافتن که برن تجربیاتی رو از مرگ بردارن کتاب کنن، میگن خب پیش کی بریم، کجا بریم، میگن پیش دکترها بریم. اینا تو مریضاشون بودن بعضی این اتفاق افتاده، و دکتر رضایی یکی از کسایی که به اینا معرفی میکنه همین سحر خانومه که میگه این تجربه کرده و برید پیشش. میگه ما اومدیم پیش سحر خانوم، اجازه فیلم برداری هم به ما نداد، ولی با دوربین با لنز بسته ما این تصاویر رو گرفتیم، که نویسنده میگه هر جاشو شک دارید من فیلمشو دارم، درسته تصویر نداره ولی صوتش هست. بعد میگه که ما نشستیم و اول چیزی که ازش پرسیدم این بود که بارزترین ویژگی شخصیتی شما چی بود؟ گفت من خیلی مستقل بودم و نمیذاشتم مردی وارد حریم من بشه، دفاع شخصی اینا یاد گرفته بودم برای اینکه کسی نتونه به من نزدیک بشه و اینا. میگم ما خلاصه ترسیدیم و خودمون جمع جور کردیم. و بعد گفتن که خب چرا نسبت به جنسیت حساسیت داشتی؟ گفته که نمیخواستم مردی به من نظری، خب چون گفتم اوصافی که میگه از ایشون، نمیخواستم مردی به من نظری داشته باشه و اینا. بعد در مورد خانوادهش میگه توضیحاتی بده، میگه من 3 تا برادر دارم و مادرم 3 سال قبل از این مصاحبه، دقت کنید چون به درد میخوره مهمه، مادرم 3 سال قبل از مصاحبه فوت کرد، اون موقع تازه دانشگاه قبول شده بودم رشته زبان انگلیسی. 1 سال بعد مرگ مادرم پدرم هم بر اثر سرطان از دنیا رفت. وضع مالی پدرم خیلی خوب بود، تاجر بود، به من ارث رسید، با اون ارثیه خونه خریدم، ماشین خریدم و تو بانک پول گذاشته بودم، که البته میگه پول کجاست، میگه بعد از اون اتفاقی که افتاد هرچی داشتم دادم رفت. بعد ماجرای آپارتمان و اون اتفاقی که پیش میافته و ایشون از دنیا میره رو تعریف میکنه، که میگه که من یه روزی اومدم خونه، از در وارد شدم، ساعت 6 عصر بود، از دانشگاه اومدم. و حالا اینا رو خیلی مفصل تر کتاب با جزئیات نقل میکنه، من واسه اینکه وقتتون رو نگیرم تونتون میخونم که بریم به اصل ماجرا برسیم. میگه من عادتم نداشتم از آسانسور بالا برم، چون اهل ورزش بودم از پله‌ها میرفتم. اومدم به پاگرد اول رسیدم، دیدم 2 نفر به قول خودشون میگه مثل پتومت اینا یخچال و فریزر میخواستن بالا ببرن، همینجور هم نگاه میکردن، مات و پات به جای پتومت، همینجور به هم نگاه میکردن، مونده بودن، زایده بودن تو این یخچال که چه شکلی بالا ببرن. منم خندم گرفت، دیدم اینا از عهده این برنمیان و عرضه ندارن اینو بالا ببرن، دیدم خیلی دست و پا چلفتیان، بنیه هم نداشتن که اینو بالا ببرن، و از آسانسور هم نمیتونستن استفاده کنن چون ممنوع اساس با آسانسور بالا بردن. من تو پاگرد وایسادم اینا برن و در 15 ثانیه وایسادم، راه پله مسدود بود و میخواستم بیام که با آسانسور، دیدم اینا راه بستن، گفتم بیام با آسانسور برم. از پله پایین اومدم، نزدیک ورودی در خونه بودم، تلفن همراه هم زنگ خورد، و یه نکته ای که هست، میگه این خانم تلفن همراه نداشت، ما وقتی می‌خواستیم سراغش بریم، که آخر داستان معلوم میشه چرا. اینا پرسن تو که تلفن همراه نداشتی؟ میگه اون موقع داشتم، بعدن دیگه نداشتم. ماجرایی داره بعدن عرض میکنه. میگه منم تلفنمو جواب بدم، یکی از همکلاسیام بود، وایستادم باهاش صحبت کنم، متوجه شدم دو نفر رسیدن به پاگرد، همونجا سویچ ماشینم از دستم افتاد، خم شدم، برش دارم، سرمو که بالا گرفتم دیدم یخچال فریزر داره میاد. از دست اینا رها شده تو راپله، داره میاد پایین، هیچ عکس العملی نتونستم نشون بدم. یهو به خودم اومدم دیدم زیر این یخچال فریزر سنگینم، رو قسمت راست بدنم افتاده بود، زیرم فلز بود، پشتم فلز بود، بعد به رو افتادم، زیر سینم روی کفی قرار گرفت، به شدت تحت فشار بودم، خونریزی نداشتم، ولی بعدن فهمیدم که میگه همونجا احساس کردم یه چیز درونم ترکید، که بعدا فهمیدم روده و کیسه صفرا، تحال و کبدم پاره شده و لگن و دنده و پای راستم هم شکسته بود. و آمبولانس زنگ زدن اومد، همسایه طبقه اول تا وایسادیم، الحمدلله مملکت ما آمبولانس ها خیلی زود میان، میگه دیدیم که این تا بخواد آمبولانس راه بیفته و بیاد و حالا مثلا داره نهار میخوره، بزرگوار تموم بشه، تلویزیون میبینه، اخبار، فوتبال، پنالتی، اینا دیدیم تا اون بیاد این مرده. همسایه طبقه اول منو بغل کرد و انداخت روی تشک عقب ماشینش و گفت به برادرش سری خبر بدیم میریم بیمارستان فلان، که اسم نمیاره، نزدیکترین بیمارستان بود. و میگه زنموی من پرستار اون بیمارستان، انقدی من درد داشتم عقب ماشین، هی داد میزدم که منو فقط بیهوش کنین، دارم از درد میمیرم، که بیهوش نمیکردن، خودم هی بیهوش میشدم، به هوش میومدم. و آخرین باری که به هوش اومدم دیدم زنمو و برادران بالا سر من همه دارن گریه میکنن، و منو بردن اتاق عمل ساعت 8 شب. من 13 ساعت تو اتاق عمل بودم تا 3 روز بعد از عمل بیهوش بودم. وقتی به هوش اومدم دیدم آی سی یو هم، برادران وایستاده بودن به من نگاه میکردن. و میگه که پنجمین روزی که توی آی سی یو بودم، ساعت داشته باشین چون ایشون دوبار از دنیا میره، نکات مهمی، میگه ساعت 8 صبح بود، زنموم از بخش خودش به آی سی یو اومده بود منو ببینه، داشت با من حرف میزد که دردای شدیدی اومد سراغم و هی این دردا شدیدتر شد، همه عضلاتم یهو منقبض شد، گردنم رو شونم افتاد. و عرض کنم که صداهای مبهمی شنیدم، توی تاریکی فرو رفتم، توی تاریکی غلیظ. در مورد اینو من بعدا صحبت میکنم، فعلا میخوام داستان اول خیلی از دستمون در نره، یکم جلو ترکیب همه اینا رو توضیح میدم که این ماجرا چیه، مثلا این الان کجا رفت، چی دید، همه اینا رو با آیات و روایات و بحثای فلسفی انشالله حلش میکنم. تو اون تاریکی خودم مثل غلافی احساس کردم که داشت از جسم زمختی جدا میشد، می دیدم که هی دردام داره کمتر میشه، یه جایی رسید که دیگه هیچ دردی نداشتم و احساس کردم به صورت افقی دارم میرم بالا. یکم که گذشت احساس کردم به حالت عمودی در اومدم و در فضای اتاق معلق موندم، ولی هنوز تو تاریکی محض بودم. کم کم فضای تاریک به فضای مات تبدیل شد، انگار همه جا و همه چیز تو شیر فرو رفته بود. طولی نکشید که تونستم اطرافم به وضوح ببینم، کم کم شفاف شد، دیدم نزدیک سقف آی سی یو هم 1.5 متر بالاتر از سطح زمین به حالت ایستاده و عمودی و یکم متمایل به جلو. میگه که تونستی خودت رو ببینی اونجا؟ میگه نه، مطلقا خودم رو نمیدیدم، مثل اینکه فقط چشم باشم. خیلی قشنگ گفته این حرفا رو، یعنی مطالب فلسفی و عرفانی خیلی قشنگ. بنده دارم اینا رو میگم برای اینکه اونا رو بعدن حل بکنیم با هم، چون اونا رو اگه بگیم این جزئیاتش در نمیاد، اینا رو که میگی اونا خیلی خوب فهمیده میشه. این که آقا ما مجردیم و همه قوا اتحاد با هم داره، که انشالله بعدن توضیح میدم، که اونجا میبینی چشمه، در این حالی که چشمه اولا چشم نداری و همه چی رو میبینی، و چشمه در این حالی که چشمه گوشه، و گوشه در این حالی که گوشه زبانه، همه یکیه. به تعبیر ملا صدرا، النفس فی وحدتها کل القوا، همه قوا یه چیزه. اینجا ابزار پیدا میکنه، چشم یه کار میکنه، گوش یه کار میکنه، فاصله که انجام میگیره دیگه چشم و گوشی نیست. تازه این هنوز بدن مثالیشو احساس میکرد، من در مورد بدن مثالی بعدا انشالله با هم صحبت میکنیم. تعبیری که تو کتاب داره هیچ وقت تعبیر بدن مثالی نیست، تعبیر فلسفیش بدن مثالیه. اینا نمیدونم اصطلاحا از کجا آوردن، تعبیر بدن اثیری رو با سه نقطه بدن اسیری رو استفاده میکنم. تو کل کتاب هر وقت میخواد در مورد عالم برزخ صحبت بکنه واژه اسیری، چشم اسیری، بدن اسیری، درخت اسیری، میوه اسیری، همه رو اونجوری میگه، در حالی که واژه فلسفیش واژه مثالیه. عالم ملکوت، عالم برزخ مثالیه، یعنی بعد نداره، ماده نداره، ولی صورت داره. در مورد اینم ان‌شاءالله باز بیشتر با هم صحبت میکنه. میگه که خیلی اونجا منگ بودم، ذهنم خالی بود، چیزای اطرافمو میدیدم ولی قوه استنباط نداشتم، نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، هنوز باور نکرده بودم که مردم. و از خودم پرسیدم چرا این بالام، چرا دیگه درد ندارم، چرا یهو حالم خوب شد، به طرز خارق العاده حالم خوب بود، خیلی سر حال و راحت و سبک بودم، یه آرامش بی‌نظیر داشتم تجربه میکردم، یه بی‌وزنی بسیار لذت بخش. بعد گفت که کم کم تونستم حقایقی که دور و برم هست و این حقایق رو مربوط به پایین کشف میکرد. تو اون داستان دوم حقایق مربوط به بالا رو کشف میکنه. اینم یه نکته است. این اتفاقی که دور و برم داشت میافتاد و کم کم با خبر شدم. بعد میگه اونجا که بودم زمان نبود. یه نکته بگم دیگه، 3 دقیقه دیگه با تمومش کنم، شما در خماری خواهید مان تا فردا. ببخشید اینجوری میشه، همینجوریه بحث، یه جایی میرسه همینجوری با تا فردا بمونیم تو حسرتش. بعد یه نکته ای که هست اینه که لحظه این مرگ یک دور کل زندگی برای آدم مرور میشه. حالا دیگه شما از ما نپرسید که مثلا خودت دیدی یا نه، اون مهم نیست، اون مهم نیست. یک دور آدم، حالا برای بعضی ها به نحو مختلفی پیش میاد مرگ رو تجربه میکنن، عرض کنم که یه دور همه زندگی مرور میشه، همه رو به حساب کنی 3 ثانیه هم نمیشه، زمان نداره. چه شکلیه؟ همه جلوت حاضره، یعنی میبینی همه زندگیت همین جاست با همه جزئیاتش. من نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. حالا این کتاب هم یه چیزایی میگه، اونم بیشتر حالا یکم کمک میکنه، ولی بیشتر آدم گنگ میکنه که یعنی چی. مثال بخوام براتون بزنم، حالا امروزم سر کلاس بر دوستان طلبه میگفتم، گفتم ببینید مثال مثلا یه کمی نزدیک بکنه به ذهن اینه که شما میگید آقا مثلا فرض بفرمایید تو ویکی‌پدیا اسم همه با همه مشخصاتش باشه، همه افرادی که رو کره زمینن با همه مشخصاتشون اسامیشون هست، شما پای لپتاپ که میشینی و کانکت که میشی تو ویکی‌پدیا که میری، الان همه اسامی رو با همه مختصات و مشخصاتشون داری، فقط کافیه سرچ کنی، درسته؟ همه در اختیار توست، هر کدوم رو سرچ کنی میاد. تفاوتش با اینجا چیه؟ اونجا همه اعمال حاضر است، هر کدوم رو توجه کنی باز میشه، دیگه سرچ نداره. بعد به هر همش هم هستا، اونجا یکی که باز میکنی از بقیه غافلی، یه سفر که باز میکنی بقیهش نیست، اینجا به یکی که توجه میکنی از بقیه هم غافل نیستی. مثل که من الان دارم به همه تو نگاه میکنم، به یکی که توجه دارم همه رو دارم میبینم و میدونم باز بخوام توجه کنم بقیه رو میتونم ببینم، احاطه دارم. اونجا احاطه دیگه خیلی لطیفتر و خیلی جزئی تر و دقیق تر. این یکی دو خطم، یکی دو نکترم بگم و بقیش بشه برای فردا. میگه که اونجا هیچ زمانی نبود، ولی احساس کردم مثلا 40 سال، 30 سال، 20 سال عمرم همه اینجا همین الان هست و خیلی چیزها رو میشد دید و فهمید. بعد میگه که تو تاریکی فرو رفتم و صداهای مبهم شنیدم، آیسیو رو به شکل باز میدیدم، شبیه عکس هایی که با لنز سوپر واید میگیرن، ظاهرا در یک نقطه خاص بودم ولی هر کسی رو در هر گوشه‌ای که قرار داشت میدیدم. میگه که کم کم متوجه شدم جسمم رو تخت افتاده با صورت کبود و چشمان برگشته، اما نمیدونستم که مرده. جسمم رو، این نکتهش خیلی جالبه، ببینید جسمم رو از 6 جهت میدیدم. اما شما از یه جایی میسی خب بالا میبینه دیگه، اونجا دیگه اینجوری نیست، اصلا احاطه از عالم برزخ به اینجا بالا پایین نداره، بعد نداره، روح بعد نداره، اصلا مجرده از ماده یعنی چی؟ روح مجرده، ماده نداره یعنی چی؟ ماده بعد داره. شما یه بعد که نگاه کنیم یکی بعد رو نمیتونی ببینی، از یه بعد که نگاه کنیم یکی بعد سایه میفته. ما تو عالم برزخ بعد نداریم، روح بعد نداره، براش بعد معنا نداره، اشراف هم داره، همه چی حاضره، فقط توجه میخواد، این ور اونور نداره، بگیم یه دور بزنم از این ور نگاه کنم، همه چی حاضره، از رو، زیر، سمت پاها، سمت سر، کناره ها، و دیدم یه سری رشته های نقره رنگ به هم وصله که بعدن توضیح میده که اینا چیه و از دکترم میپرسن، میگه تایید میکنه. بعد میگه که اولی که نگاه کردم گیج شدم، گفتم اگه این منم پس منی که بالا هستم کیه؟ یادتونه ماجرای ستاشم حداد گفتم براتون؟ ایشون گفت در این حال که پایین بودم بالا هم بودم. بعضی تو دنیا به این میرسن، تازه بعضی تو دنیا که میرسن به خیلی مراتب بالاتر از این میرسن. بعدن چرا عرض کنم، فقط دارم الان آدرس میدم بهتون، جگرتون رو میخوام خون کنم. بعد میگه احساس کردم به دو نفر تبدیل شدم، یکی از وجودم روی تخت بیمارستان، یکی بالا. فکر میکردم چطور چه این چیزی ممکنه. آقایت به یکی جواب من به یه جواب منطقی رسیدم که فقط در یک صورت چه این چیزی ممکنه، این که مرده، این که مرده باشم. همون وقت عمیقا درک کردم که مردم. میگه وحشت کردی؟ میگه اصلا، خیلی هم خوشحال شدم. حالا امروز یکم با این داستان حال کنی نسبت به مرگ و خوشحال بشید، ان شاءالله حالتون روزای بعد جا میاد، قشنگ حال گرفته میشه. این اولیه خیلی مرگو دیگه رفقام گفت، من داستان اولی که خوندم خیلی انرژی گرفتم، گفتم همین امشب بمیریم. دومی و سومی که خوندم گفتم خدای من بیاش نیستم، همش تخلیه میشه. اینجا میگه خیلی خوشحال شدم، فهمیدم که هنوز وجود دارم، زنده‌ام، فهمیدم قوای بینایی، شنوایی، بویایی همه رو دارم ولی کالبد مادی ندارم. و دیدم مرگ چقدر چیز خوبیه، دردای شدیدم همه رفت، آرامش داشتم، از بیوزنی خودم داشتم خیلی لذت می‌بردم، خیلی سبک و آزاد بودم و اصل بقا رو می‌دیدم. اینا من تمام شدنی نیستم. این خیلی برام شیرین بود. یکی از شیرین‌ترین اتفاقاتی بعد مرگ افتاده اینه که آدم می‌بینه اصلا بقا فنایی نبوده. هیچی از دست نمی‌ره. عالم همش همه چی باقی است. و میگه اونجا به یقین رسیدم که بقای بعد از مرگ هست و دیگه کم کم وارد ماجرا میشه که چیا دید و چه حرفای و مطالب مطرح شد که بذارید باشه برای فردا بریم یه جلسه ای بریم و برسیم. به من اگه بود همجور یه ضرب براتون میخوندم، تو خیلی شیرین، میدونم که حوصله‌تون هم میکشه، شما دوست دارید بحث پیش بره، ولی حالا تا اینجا فعلا داشته باشید، فردا انشالله بیشترش رو با هم بریم جلو انشاءالله. خدا در فرج امام از تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.